أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث مذاق شریعت یا مذاق شرع، جلسه دوم. به تعریف مذاق شریعت و مقدماتی که برای ادامه بحث نیاز بود در جلسه اول اشاراتی داشتیم. تعریف هایی ذکر شد و اولین تعریفی که گفتیم ما تحت این عنوان شاید بتوانیم به اسم تعریف نام ببریم، مطلبی بود که از جناب کاشف الغطا نقل شد و عبارت ایشون رو خواندیم. تعریف های دیگری در همین مایه ها میتوان از مذاق شریعت و معنای اصطلاحی اون ارائه داد در مجموع. مثلا میتونیم بگیم یک نوع آگاهی بر آهنگ شارع مقدس در جعل احکام و دیدن شارع مقدس در جعل احکام، که یک برداشت کلی است و از ادله عام و از راه‌های متنوع و توسط قرائن مختلف که مربوط باشد به استنباط این حکم به دست میاد و در واقع ممکنه یک فهم و درک حکم شرعی را برای ما ایجاد بکند، در حالی که از یک ارتکازاتی که برای یک فقیه و مستنبط احکام حاصل میشه در اثر ممارست با احکام مختلف و ادله مختلف یک مجموعه، این رو مثلا بیاییم بگیم مذاق شریعت هست. یعنی در حقیقت ما یه تعریف جنسی و فصلی که نداریم، قاعدتا باید از همین کلماتی عباراتی به عنوان شرح الاسم استفاده کنیم تا برسیم به آنچه که مقصود فقهاست در این، در استعمال این واژه. یعنی در واقع فرض تامید که مرحوم صاحب جواهر 20 مورد 30 مورد استفاده کرده از این واژه و مشابهات این واژه، اونجاست که ما بر اساس همون موارد مشابهی که ایشون استفاده کرده و خواسته حکم رو توسعه یا تزییق بکنه، ببینیم در واقع چه کرده از همه اینها اسم معنای اصطلاحی به دست بیاریم. در بعضی از کتب متأخر این گونه تعریف کردند. مقصود به مذاق اون روش فکری یا سلیقه‌ای که از مجموعه افکار یک شخص و احکام عملی او و موضع گیری های او در ارتباط با وقایع مختلف به دست میاد، به گونه ای که بتوان حالا یا با اطمینان یا با قطع یا با استظهار، که در بحث حجیت به اون اشاره خواهیم کرد، بتوانیم موقف شارع مقدس را، اگر بخواهیم مذاق شرع را در دایره شرعیات به کار ببریم، مذاق موقف و اون به اصطلاح جایگاه او، عرض کنم به حضور شما که موضع گیری های او رو به دست بیاریم. پس بنابراین اون روش کلی شارع مقدس و دیدن و مشرب و طریقه‌ای که دارد، که از مجموعه احکام مبانی که دارد، موضع گیری ها و مواقفی که دارد، از همه اونها یا از برخی از اونها اگر توانستیم موقف شارع را نسبت به یک حکمی که از اون حکم چیزی نگفته است و در متون پیدا نمی کنیم، اثری ازش نمی یابیم، اگر تونستیم از اون مجموعه مواقف و موضع‌گیری های او بتوانیم در یک مسئله خاصی که اشاره در اون رابطه چیزی نگفته، که این در مسائل مستحدثه زیاد ممکنه اتفاق بیفته، بتوانیم با یک استحکامی و با یک اطمینانی با یک روش مقبولی این حکم رو به اشاره نسبت بدیم، هرچند مستقیما در این رابطه چیزی نفرموده باشه. این مجموعه عرض کنم به حضور شما که نکاتی است که می شود در رابطه با مسئله ذوق مذاق شریعت گفت. بازم تاکید می کنم با توجه به این که مسئله ای نیست که فصل و جنسی داشته باشد یا یک بحث سابقه داری باشه بتونیم خیلی ببینیم آقایون خیلی کار کرده باشن حدودش و سغورش رو رد و اثباتش رو که بتوانیم چیز خیلی روشن‌تری از این بگیم. اجمالا معلومه، مشخصه، فکر میکنم هرچی ما بیشتر بخواییم توضیح بدیم این شاید به اصطلاح مجمل‌تر بشه. علی حال این ذوق اسمش هم روشه دیگه، ذوق شریعت، آنچه تجربه ای که از نگاه شارع و مواقف شارع و مواضع شارع نسبت به بعضی از مسائل میتونیم به دست بیاریم و بر اساس او حکم رو، حکم شارع رو به دست بیاریم و نسبت به او بدیم. علی حال این اجمالا یک معنای اصطلاحی است که شاید اگر ارکانش رو و موارد کاربردش رو و دلیل حجیتش رو اونها رو هم مورد بحث قرار بدیم در استدامه این بحث‌های خودمون بیشتر مشخص بشه و در نتیجه و در نهایت بتوانیم با یک مفهوم روشن‌تری برخورد کرده باشیم و بتونیم ارائه بدیم. البته رسیدن به حکم شارع از طریق مذاقش، مذاق شارع نیاز به یک پیش‌فرض‌هایی داره. این نکته خیلی مهم است برای که ما جلوگیری کنیم از اشتباه توهم مذاق نباشد به تعبیری. این نکته خیلی مهمه، یعنی مرز بین مذاق شارع درست و موارد نادرست، موارد توهمی، این مرز مرز خیلی حساس و باریک و دقیق است و ممکنه به جای استنباط درست انسان رو به یک هلاک و سقوط قطعی منجر بشه و در پی داشته باشه. لذا خیلی باید با توجه و با احتیاط با این قضیه برخورد کرد. پیش‌فرض‌هایی رو هم عرض می‌کنیم و گفتند. حالا ما استقصای کامل نیست ولی برخی از این پیش‌فرض‌ها رو بهش اشاره می‌کنیم. یکی از پیش‌فرض‌های خیلی مهمی که باید وجود داشته باشه تا ما بتوانیم بر اساس اون پیش‌فرض و اون امر مسلم این مسیر رو طی کنیم و از این راهکار خوب و مناسب به خصوص در رسیدن به احکام مستحدث شارع استفاده کنیم، مسئله عرض کنم به حضور شما که این با این است که این پیش‌فرض است و این نکته اساسی است که شارع مقدس در هر واقعی حکم دارد. چرا این پیش‌فرض رو مطرح میکنیم؟ برای اینکه اگر ما تونستیم مذاق شارع رو هم به دست بیاریم ولی معتقد به این پیش‌فرض نباشیم، نمیتونیم به شارع نسبت بدیم که در این قضیه حکم دارد. فرض کنید که مثلا مذاق شارع رو در یک امر مستحدث، یعنی قبل از این یک امر مستحدثی برخورد کردیم، میخواییم حکم شارع رو در این رابطه کشف کنیم. اگر ما یک پیش فرضی که شارع مقدس در همه حوادث، چه حوادثی که در زمان قدیم رخ داده، چه حوادثی که مستحدث است و ممکن است در الان یا آینده اتفاق بیفته، اگر این اعتقاد و پیش فرض رو نداشته باشیم که شارع مقدس در همه مسائل حکم داره، خب از کجا میتونیم به دست بیاریم یا چطور میتوانیم مطمئن بشیم یا اصلا بالاتر از و بیشتر از این چه ضرورتی میبینیم به اینکه حکم این مسئله را به دست بیاریم؟ هر چه که شارع مقدس حکم صادر کرده باشد خب اون اخذ میکنیم، هر چی هم که نصی نداشته باشد میگیم شارع مقدس حکم نداره، نگفته، یا اون زمان بوده و نگفته، در معرض دیدش بوده نگفته، یا بعدها اتفاق افتاده و شارع مقدس وظیفه‌ای نسبت به اون چه که در آینده رخ میدهد ندارد، پس بنابراین ضرورت نداره بریم دنبال این کار بریم. بله، حد اکثر اگر ذوق شارع و مذاق شارع رو به دست آوردیم بر اساس قرائن و شواهدی که حالا بعد جلوتر بیشتر توضیح میدیم، اگه به دست آوردیم، حد اکثر میتونیم بگیم که شارع اگر میخواست در این واقعه حکمی صادر کند با توجه به مذاقی که از او میشناسیم و سابقه ای که از او آشناییم و با او آشنایی داریم، این حکم صادر میکرد، حد اکثر، بیش از این نیست. لذا عرض کنم به حضور شما که پس الزاماً حکم در نمیاد از توش، در حالی که ما دنبال این هستیم که حکم استخراج کنیم و بگیم که شارع مقدس بر اساس اون مذاق و روش و دیدنی که داشته است در این قضیه، حکمش این است، فتوایش این است، نظرش این است، به او استناد بدیم. پس بنابراین این خیلی مطلب ضروری است که ما این پیشفرض رو داشته باشیم و معتقد باشیم که شارع مقدس در برخوردش با تمام حوادث الی یوم القیامه نظر دارد، دیدگاه دارد و ساکت نیست. البته این مسئله خب یک بحث فراتر از این فضایی است که الان بهش وارد شدیم. استفاده های جای خودش هم استفاده های خوبی داره، چه قائل به این باشیم اثباتاً چه نفی کنیم این مسئله را. و مشهور این است که شارع مقدس نسبت به وقایع، تمام وقایع، حتی وقایع غیر عبادی، غیر مختص به خودش، روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، روابط فردی، در تمام مسائل حکم دارد. مشهور اینه. این که میگم مشهور اینه چون در مقابل دیدگاهی مطرح است و اخیراً داره تقویت میشه که شارع مقدس کاری در غیر از عبادات با احکام و روابط و معاملات و ارتباطات مردمی ندارد، فقط خط قرمزهایی دارد، بر اساس اون خط قرمزها عرض کنم مشی میکنه و اگر خط قرمزش زیر سوال رفت اونجا وای میسته. میگه نباید مثلا تو معاملاتتون ربا باشه، نباید تو معاملاتتون قرار باشه، نباید تو روابط اجتماعی مثلا فرض سر هم دیگر کلاه بگذارید، فریب بدید، اینا رو فقط میگه. یا آنچه که مستحب میدونه، مطلوب میدونه، در حد وجوب نیست، بگه که آقا مثلا من توصیه‌ام اینه که این کار کنید، یا اگه مکروه توصیه کنه که این کار رو ترک کنید، در همین حد، نبیشتر. این دیدگاه آثار و نتایج متفاوتی داره، در مقام ارزش گذاری نیستم، نمیخوام بگم درسته یا غلطه، آثار و نتایج متفاوتی داره. ما در بحث معاملات با این قضیه روبرو هستیم. دیدگاهی که میگوید شارع مقدس نمیتواند ساکت بنشیند نسبت به قراردادها و معاملات، باید اون رو امضا کنه. ما به عنوان یک فرد متشرع حتما باید امضای شارع و تایید شارع رو داشته باشیم تا معامله رو انجام بدیم. بنابراین هر نوع معامله جدیدی که اتفاق میفته تو این عالم باید بریم براش مستند پیدا کنیم. اگر معامله جدیده و مستند خاص و دلیل خاص در این مورد این پیدا نمیتونیم بکنیم، از دلائل عمومی یا اطلاقات استفاده کنیم، مثل اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطهم، احل الله البيع تجارتا عن تراض، تلاش هایی که اخیراً خوب داره روش کار میشه و شده و جای کار بیشتری هم داره در حوزه معاصر ما تو این چند دهه اخیر. خب با این نگاه هست که آقایون دارن تلاش میکنن به هر، مثلا این تعبیر هم شد خوب نباشه، دقیق نباشه، به هر قیمتی شده که برن این اطلاعات و امات رو بررسی کنن، به هر قیمتی شده بررسی کنن، نه اینکه به هر قیمتی شده اون رو حتما تثبیت کنن و اجرا کنن، نه، بحث کنن جدی و اگر ظرفیت هست از این ظرفیت استفاده کنن. احل الله البیع یا اوفو بالعقود رو به تا آخر بقاء این دنیا و یا ظهور وجود مبارک حضرت ولی عصر ازش استفاده کنن، چون اوفو بالعقود، عقود هم جمع محل علامه، الف لام هم جنس، برخلاف دیدگاه مرحوم نراقی که عهد میدونه، بنابراین تا آخر یه عقدی اتفاق افتاد، به وسیله اوفو بالعقود این امضاءش رو تثبیت کنند و به نتیجه برسن. اما این دیدگاه مشهوره، چون امضای شارع میخواییم، تایید شارع میخواییم، که امضا و تایید شارع نباشه ارزشی برای ما این کار نداره. این دیدگاه پیش‌فرضش همینه که خداوند در مسائل، همه مسائل حکم داره و نمیتواند در مسئله حکم نداشته باشد. اما در مقابل این دیدگاه، دیدگاهی وجود داره که عرض کردم داره تقویت میشه که نخیر، شارع کاری با ما نداره. عبادیات که صفر تا صد با اوست، او باید برای ما معین کند چه باید کرد چه نباید کرد. اصلا او نمیگفت، ما نمیفهمیدیم خیلی وقتا به خیلی از این عبادات رو به این شکل خاص که اصلا عقل ما اقتضا نمیکرد اینها رو بفهمیم. اونجا درش بحثی نیست. اما در مسئله روابط اجتماعی، عبادات، ازدواج، طلاق، جدایی یا فرض خرید و فروش، معاملات دیگر، شارع کاری نداشته. مردمشون زندگیشون رو میکردن، خریدشون رو میکردن، فروششون رو میکردن، ازدواج میکردن، صلح میکردن، اجاره میدادن، مضاربه میکردن. شارع مقدس کاری نداشته. بله، هر جا خراب بود مخالف دیدگاهش بود جلوش میگرفت. این دیدگاه، یکی دو تا عبارت از مرحوم سید یزدی، به خصوص اون عبارتی که در رساله سوال و جواب ایشون هست، حالا ضرورتی نداره من عبارتش رو بخونم الان چون وارد اون مسئله نمیخوایم بشیم، فقط اشاره بکنم. اونجا یه اشاره هست که از اون عبارت ممکنه استفاده بشه و یعنی نشون بده که مرحوم سید یزدی ولو در حد احتمال، کسی بیش از احتمال عبارتش، که این اعتقاد داشته باشه. لازم نیست که همه اشیاء رو شارع حکم داشته باشه. و برخی از عرض کنم حضور شما که بزرگان و اندیشمندان و فضلای بعد از ایشون، یعنی در همین چند دهه اخیر به خصوص بعد از انقلاب یا در اوان انقلاب، تو این 50-60 ساله اخیر مطرح کردن این مسئله رو، بعضیا به نتیجه رسیدند و بر اساس این مباحث دیگه شون رو، آثار حرفاشون رو بر اساس این مبنا میچینن. بنابراین این که در هر مسئله ای حکمی دارد، نه، الزامی ندارد شارع در مسئله حکمی داشته باشد و اصلا نقص شارع هم نیست، بنای شارع هم نیست، ضرورت شارع هم این نیست. شارع آمده احکامی رو که در راستای اهداف بلندی که در دنیا و آخرت داشته برای انسان در نظر گرفته، اونها رو تأمین کنه. وگرنه چیکار داره به این که حالا فرض آمده که یه عده‌ای چگونه معامله میکنند به ایشون رو، رمز ارز معامله میکنند یا مثلا هرمی خرید و فروش میکنن. اگر به اون موانعی که او در نظر داشته برخورد نداشته باشه، کاری ندارن، رها میکنن. علیه حال الان تو این قضیه هم همینطور، ما پیشفرض ما باید این باشد. وگرنه اگه ما این پیشفرض نداریم و معتقد شدیم به اینکه ضرورت ندارد خداوند در هر مسئله حکم داشته باشد، نه، از این راهکار حکم استفاده نمیشه. شما مذاقم به دست آوردی، مطمئنم شدی که شارع مقدس روشش این است، ذوقش این است، اقتضای امر و نهیهاش و احکام دیگهش این است. اما از کجا معلوم اینجا حکم داشته؟ نه، ممکنه اینجا رو بلا حکمن میخواهد قرار بدهد. خب این مطلب مهمی است. ما فقط به یک روایت اشاره میکنیم که روایت معروفی است از ابو بصیر صلوات الله، از ابو بصیر رحمت الله علیه، که نقل میکند از امام معصوم سلام الله علیه، در روایتی که معروفه اونجا برمانی، یکی از مستندات این پیش فرض. عرض کنم از امام صادق صلوات الله علیه نقل میکنه در بحث دیات، باب 48، باب ثبوت عرش الخدش و عدم جواز خدش المؤمن بغیر اذنین، روایت معروفی است، محمد ابن یعقوب، البته مرحوم صاحب وسائل اینو مختصر آورده، در کافی مفصل تر این روایت وجود داره. اما به همین مقدار مرحوم کلینی نقل میکند با وسائطی از حلبی و ابی بصیر، انا ابی بصیر انا ابی عبدالله علیه السلام، فی حدیث، در این حدیثی که عرض کردم طولانی تو، در کافی اینو مفصل تر آورده. چون حالا داستانش هم جالبه، اونجا میگه که من عرض کنم حضور شما که وارد شدم خدمت حضرت، دیدم که حضرت عده‌ای نشستن، میل نداشتم پیش اونا حرف بزنم، از یه پرده‌ای کشیدن و گفتن که خب حالا شما مشکل داری پیش اینا حرف بزنی، پرده کشیدم و مثلا کسی حرف ما رو گوش نمیده. بعد سوالم کرده، میگه احدون یسمع کلامی؟ حضرت پرده کشید و گفت حالا به حرف بزن هرچی میخوای، یا ابا محمد سل اما بداله، اگر اتفاق افتاد بگو چه خبره، چی شده که یک سوال چینی میخوای بکنی. بعد از جایگاه حضرت میپرسه که شیعه شما چیزایی میگن که میگن که مثلا پیغمبر علومی رو به حضرت امیر یاد داد که انفتحو هر از هر بابی الف باب. امام صادق صلوات الله علیه طبق این روایت تایید میکنن، میگن بله همینطوره، هزار باب به او یاد داد که یفتحو من کل بابن الف باب. بعد میفرماید به این که همه چی رو شما خبر دارید تقریبا به این مضمون، قال یا ابا محمد و ان عندنا الجامعه، ما جامعه داریم، و ما یدریهم الجامعه، نه چه میدونن جامعه چیست. خب معلومه که ابوبصیر خودش هم نمیدونسته، قلت و جلد فدا کنم الجامعه، شما بفرما بگو یادمون بده ما بدانیم، خاطر جمع بشیم و مثلا بدونیم مثلا نگاه دین چیه نسبت به افراد. قال صحیفتون طولها 70 ذراعا بذراع، حالا توصیف میکنه این صحیفه را و عرض کنم به حضور شما که این حالا مطالبش از کجا آمد. میفرماید به این که از املاؤه من فلق فیه، از دهان مبارک حضرت پیامبر اکرم خارج شده است، از وسط فم حضرت خارج شده، و خط علیین علیه السلام به یمینی با دست راست حضرت اینو نوشتن. فیها شاهد ما اینجاست، کل حلال و حرام، همه حلال و حرام داره، جامعه وجود داره، و کل شیء یحتاج الناس الیه، هر چیزی که مردمش نیاز دارن. حالا نسخه های مختلفی کمی کم و زیاد داره. حتی العرش فی الخدش، حتی عرش در خدش، یعنی یک خراش کوچک، عرش خراش کوچک هم در این جامعه ما نوشته شده. و جالب حضرت عملیاتی میکنه، ضرب بیده الی، دست من یواش زدن، فقال تأذن لی یا ابا محمد، اجازه میدی من کاری بکنم؟ با توجه به شدم و اسیرم نابینام بوده مثلا نمیدیده دقیقا، حضرت از اون اجازه گرفته، ای وسیلم ادب کرده، قلت جعلت فداک انما انا لک، من که مال شما هستم، فصنع ما شاید هر کام خواه بکنی بکن. فغمزنی بیده، نیشگونی با دستش از دست من گرفت، قال حتی عرش و هادا، حتی عرش این هم در این جامعه ما وجود داره. شاهد ما این است که صحیفه ای داریم درش کل حلال و حرام و کل شیء یحتاج الیه الناس، هر چیزی که مورد نیاز مردم باشه در این صحیفه وجود داره. خب این بنوان پیش‌فرض عرض کردم، حالا ممکنه شما قبول کنید یا نکنید، در جای خودش محل بحث باشه، دلالت این روایت مورد بحث قرار بگیره، واقعا چی می‌خواست بگه اینا، حالا در جای خودش. اجمالا ما با این پیش‌فرض داریم مسئله مذاق رو مطرح می‌کنیم، وگرنه اگر این پیش‌فرض نبود، یعنی ممکن است که شارع مقدس در جای حکمی نداشته باشه، بله اگر حکمی میداشت میتوانست این باشد که ما میگوییم، اما میتوانست این هم نباشه اگر حکمی اصراری بر حکم نداشت. پس بنابراین این پیشفرض رو به عنوان ابلاغ سلم باید ما این رو عرض کنم به حضور شما که قبول کنیم و به پذیریم و تسلیم بشیم و بر اساس این بحث رو تعقیب بکنیم. خب این به عنوان یک شرط در واقع و پیشفرضی است که برای استفاده از مذاق شریعت مطرح میشه. نکته دیگری که باز به عنوان پیش فرض میشود از اون استفاده کرد و باید وجود داشته باشه این است که ما این مسئله رو به دست بیاریم که هر جاهلی، حالا بعد از اینکه به این نتیجه رسیدیم که خداوند تبارک و تعالی مثل هر جاهل دیگری، مثل هر قانونگذار دیگری نسبت به قوانین ساکت نیست و برای همه وقایع و حوادث حکم صادر کرده، نکته پیش فرض دوم این است که خب هر جاهلی، هر قانونگذاری، هر شارعی طبیعی است که احکام رو بر اساس مذاق و مشرب و مواضع خودش جعل میکنه. یعنی نمیتونه قانونگذار منش فکری یا مذاقی را که دارد در جعل قانون لحاظ نکنه و مد نظر خودش قرار نده. مگه میتونه اینجوری باشه؟ حتما باید این رو عرض کنم به حضور شما که اینها رو ملاحظه بکنه. خب تو این قسمت چه چیزهایی رو معمولا باید در نظر بگیره؟ بگیم ما جهانبینی شارع را باید به دست بیاریم، یعنی در واقع اگر میخواهیم به این که به این نکته ایمان بیاریم و این به این نکته معتقد بشیم که هر جاهلی احکامش را بر طبق مذاق و مشرب خودش جعل میکنه، طبیعتاً باید به دنبال این قضیه بریم، دنبال کشف جهانبینی شارع، نگاهی که شارع مقدس به جهان دارد، نگاهی که شارع مقدس به انسان دارد. نگاهی که شارع مقدس به رابطه انسان با خودش دارد، از مسئله آفرینش گرفته تا مسئله انسانشناسی او که چجوری باشه. من به عنوان مثال ساده فقط عرض بکنم و سریع ازش عبور کنم، چون الان نمیخوام خیلی بیش از این اینها وقت بذاریم. مثلا ما رابطه زن و مرد رو میخواهیم در نظر بگیریم، خب میخواهیم بر اساس یک سری ظواهری از آیات و قرآن و روایات حکم کنیم که للرجال علیهن درجه، مثلا بر زنان درجه ای دارند و برتری دارند، یا الرجال قوامون علی النساء، ولایتی برای بعضی از آقایون فقها ولایت حتی میگن، گرچه ولایت درست نیست، قوامیت نه ولایت. حالا کسی بیاد قوامیت رو حد اکثری معنا کنه، تفسیر کنه، بگه که یه ولایت تام الاختیاری نسبت به زن دارد. خب اگه کسی بخواد اینجوری نگاه بکنه، بگه صاحب اختیار اوست و زن گفتن ها، ولو اینکه حالا بالاخره امروز آقایون قائل نیستن خوشبختانه، اما گفته شده دیگه در میان مفسرین این قول وجود داره، در میان فقها این مسئله مطرح شده که مثلا در حد تشبیه میکنم، اون کسی به این شکل نگفته ها، ولی جوری معنا میکنند و تفسیر میکنند که نزدیک به این که زن برده مرد باشه، نسبتی هم نمیدم الان، اما عملا اینجوری میشه، یعنی تمام اختیارات زن رو در اختیار مرد بگذارن، نتواند هیچ کاری انجام بدهد جز با اجازه مرد. خب این وضعیتی که اینها به این سمت سو کشیده شدن، این چگونه با اون نگاه شارع که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون چه که در یا در خود آفرینش وقتی بحث میکنه خلقناکم ذکرن و انثا در کنار هم مطرح میکنه، در آفرینش کنار هم مطرح میکنه، لرجال نصیبون مکتسبو و لنساء نصیبون مکتسب، نه در مسئله کسب مال، حالا اون کسب به چه معناست، کل اطلاق داره یا فقط در بحث ارث یا هرچی از کار نداریم واردش نمیشیم، در این مسائل مالی یکسان میبینه، در مسائل آفرینش یکسان میبینه، در مسائل برخوردی یکسان برخورد میکنه، در مجازات ها یکسان مجازات، در مسائل معنوی و صالحین و صالحات و ذاکرین لله و ذاکرات، در همه جا در کنار هم آورده میشه. خب با این نگاه وقت چطوری ما میتوانیم مثلا فرض فرمایید به اینکه به این نتیجه برسیم، اگه با یک ظاهری که نتوانستیم تحلیلش کنیم جمود کنیم بر این نس، هیچ نوع استفاده ازش نکنیم و بیاییم بگیم که از اون پیشفرزامون استفاده نکنیم، بگیم ما کار با اون جهان بینیش نداشته باشیم و الان هم اگه میخواییم یه حکمی مشابه درست کنیم در یک جایی که حکم ندارد، بر اساس همین تک موردها نظر بدیم، قطعا خب جهان بینی شارع و نگاه عرض کنم کلان شارع در روابط زن و مرد که امروز یه مسئله مهم اجتماعی است میتواند تأثیر گذار باشد. این از این در این رابطه. نمونه های دیگری هم هست، توضیح مختصری دیگری در جلسه بعد خواهیم داد.